دوست عزیز، سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. خوشحال هستم که با برنامه گفت و شنود در خدمت شما قرار دارم. طبق گزارش ها، وزارت داخلی افغانستان میگه که طی دو ماه اخیر 261 غیر نظامی در حمله های طالبان در آن کشور کشته شدند. به قول وزارت داخله، از اثر 2000 تحرک تهاجمی طالبان در 50 روز اخیر 863 تن از افراد ملکی کشته و مجروح شدند. همزمان با گفتگوهای صلح در دوحه قطر، جنگ و درگیری بین طالبان و نیروهای افغان تشدید یافته و این وضع میزان فقر در جریان گسترش ویروس کرونا 72% افزایش داده. برای آگاهی از وضعیت مردم در بعضی مناطق از جمله کابل و قندهار، آمادگی های حکومت برای حفاظت از افراد ملکی از حملات و تأثیر این حملات بر اقتصاد، تعلیم و تربیت، کشت زراعت و وضعیت حقوق بشر در ساحات جنگ زده، خبرنگاران رادیو آشنا محترم عزیزالله پوپل از قندهار و محترم خیرالله رسولی از کابل با خود داریم. سلام آقایان، به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدیم.
بسیار تشکر نسرین جان، سلام با شما و با شنوندگان محترم.
تشکر. اگر آقای پوپل پرسش از شما آغاز بکنیم که درگیری های اخیر در قندهار، جایی که شما هر روز از افزایش خشونت و نقض حقوق بشر شنوندای ما را آگاه می‌سازین، از وضعیت باشندهای اصلی قندهار بگین که در حال حاضر چقدر اونا تانستن که در محلات مسکونیشان محفوظ بمانن؟
بله نسرین جان، باز هم سلام مجدد با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا اولا خود موضوع بسیار مهم و موقعی را انتخاب کردیم، بسیار تشکر. بله واقعا اینجا در محل کار روز ما را با این موضوعات روبرو هستیم. میبینیم که اولین مشکل و کلانترین مشکل بیکاری هستند. یگانه فرصت کاری بر بشرگانی حوزه جنوب کشت و زراعت هستند. باز اینجا در زمانی که اینا از زراعت، از زمین های خود حاصل میگیرن یا حاصلات زراعتی میگیرن، باز جنگ شروع میشه. امی اندکترین موقع کاری را هم ازشان گرفته میشه. فعلا در ولسوالی ارغنداب، میوند، ژرای و همچنان در ولسوالی پنجوایی که هر چهار ولسوالیشان ولسوالی های زراعتی هستن، در این ولسوالی ها به ده هزار کارگر مصروف کار بودن که از 3 الی 4 هفته به این طرف در این ولسوالی ها جنگ آغاز شده و جنگ هم شدت یافته. این مزدورکارا یا این کارگر که در بخش های مختلف زراعت مصروف کار بودن، این فرصت کاری را از دست دادن، بخصوص در ولسوالی ارغنداب که از یک هفته به این طرف در این ولسوالی جنگ شدت یافته. در این ولسوالی فعلا وقت حاصل گرفتن انار است، یعنی به صدها تن انار فعلا هم در باغهای ولسوالی ارغنداب هستند که باید مزدورکارها این را بسته‌بندی میکنند، از باغ گرفته تا مارکت و از مارکت گرفته تا مارکت های کشورهای منطقه و خارج. در این سلسله ایجا هزارها مزدور ایجا مصرف کار بودن یا هم مردمای بیکار موقع کار مساعد بود که فرصت ازشان گرفته شده. همچنان در زمانی که مثلا حاصلات انار انگور گرفته می شود، فیلم بارتن گفتم که وقتی حاصل گرفتن انار هستن، این کلانترین مشکل هستن. و همچنان مردم محله میگن که هم حکومت و هم مخالفین مصلح دولت در یک حالت جنگ شروع میکنن که اینا از زمین ها یا هم از مصروفی حاصل گرفتن میباشن. در بخش کمپانی، در بخش فابریکه ها خوبی از او مشکلات هستن و این مشکلات که در سراسر افغانستان هستن، ایجا در حوزه جنوب هم هستن، در فابریکه های در پارک های صنعتی قطعات که دو پارکی اومده هستن، یکی هم پارک صنعتی باقی پول و یکی هم پارک صنعتی شورندام، که اینجا باز مشکل برق هستن و برق هم یکی از مشکلات دوامداری حوزه جنوب هستن که حدود 130 الی 150 فابریکه ها از خاطر نبود برق فعالیت های خود یا هم بیخی متوقف کردن و یا هم کاهش یافته فعالیت هایشان.
آقای پوپل میبخشین، اگر ظرفیت های معنوی بگوین و خصوص که مکاتب و مراکز تعلیمی چقدر از این جریانات متاثر شدن؟
فوق العاده زیاد در حوزه جنوب که قندهار، هلمند، زابل و اروزگان شامل حوزه میشه، اینجا مردم محل از وضعیت نگران هستند. نه هم فامیل ها در حالت مطمئن هستند که اولادها و یا فرزندان خود به مکاتب رای کنن یا هم به پانتونا و یا هم اگر برای هم باز هم یک تشویش عمده و کلان با ایشان هستن و در پالوی ازی در بخشایی که مثلا تخنیک هستن در حرفه‌های آزاد هم امی مشکل هستن. هر یکیشان هم در شهر قلات، هم در شهر قندار، هم در شهر کبیرکوت و هم در شهر لشکرگاه فامیل ها در این تشویش هستن که این فرزندانش که به مکتب میرن یا به محلی کار میرن آیا دوباره به خانهشان زنده و سلامت برمیگرده یا نی؟ یعنی این تشویشی با همه فامیل ها هستن و بهترین مشکل در این روزایی هستن که از وضعیت امنیتی فوق العاده مردم ها نگران هستن. قسمی که ما به موقع گزارشات مختلف داشتیم از ولایت هلمند، شهر لشکرگاه فعلا هم در حالت محاصره قرار داره و راههای منتهی به این شهر برای ترافیک مسدود هستن، بخصوص شهرهای لشکرگاه قندهار که حدود 120 الى 130 کیلومتر این طول داره این شهر و یگانه راه مواصلاتی به شهر لشکرگاه هستن. این تقریبا از یک ماه به این طرف برای ترافیک مسدود هستن که هم تجارت از این متضرر شده، هم رفت آمد از این ناحیه متضرر شده و هم او موتورهای باربری و مسافربری که به این شهرها رفت آمد داشتن اونا فعالیت های خود متوقف کردن. همچنان در مسیر شهرهای قندهار هرات که در مربوطات ولایت اوروز میبخشند در ولایت مربوطات ولایت هلمند اولسوالی گرش می و اولسوالی واشیر و یک دیگه دیگه مناطقش می به این مسیر که از یک ما به این طرف مخالفین مصالح دولت جنگ های جوایی رو شروع کردن هم رفت آمد بسیار زیاد مشکل شده و او کسایی که بسیار زیاد مجبور نباشه از این ساحه عبور مرور نمیکنن. یعنی این به طور کلی نگرانی و عمده هستن نزد فامیلا و مردم های یبزه.
یک تعداد مردم به خاطر از این خشونت ها آواره شدن، زیادتر در کدام بخش های افغانستان متواری هستن و در چی وضعیت به سر میبرن؟ آیا روند بجا شدن ها هنوز هم ادامه داره؟
بله دقیقا، ولایت قندهار مرکزی ترین نقطه هستن در این حوزه که هم از اروزگان، هم از هلمند، هم از زابل و حتی از غزنی گرفته تا فارا و نیمروز باشندگان این ولایت ها که در اواخر از خاطر جنگ بجا شده در ولایت قندهار بسیار در یک شرایط بسیار مشکل و دشوار زندگی می کنند. همچنان در اواخر در شهر لشکرگاه حدودا 5000 فامیلی هم بیشتر از 5000 فامیل که ایدر گفته میشه بیش از 3500 فامیل در صحای مخالفین مصالح دولت و همچنان حدودا 5000 الى 7000 فامیل در ساحه حکومت فامیلا آواره هستند و فعلا در یک شرایط بسیار بد به سر میبره که نه هم امکانات اولیه داره و نه هم اینطور یک کمکی قابل ملاحظه بایشان صورت گرفته. اینجا در قندهار هم امی بجای شدگان داخلی که ما میبینیم و بایشان مصاحبه ها میکنیم و یا هم میریم از وضعیتشان گزارش تهیه میکنیم میبینیم که اینا در شرایط بسیار دشوار به سر میبرن. نیازمندی هایشان بسیار زیاد هستن. اولترین مشکلشان همی بیکاری هستن و اینا خواستن یعنی هستن که اگر حکومت برشان موقع کار مساعد بکنن یا هم نهادهای غیر دولتی در بخش اشتغالزایی بر از یا موقع مساعد کنن یا هم زمینه‌سازی کنن برشان اینا آماده هستن که برن یک لقمانان رو پیدا کنن. ولیکن بیکاری از یک نگاه و مجبوریت و نیازمندی هایش از طرف دیگر عمدترین چالش ها هستن که این فامیلا اکثر اوقات با ما شریک میکنن.
گزارش هایی داشتیم که هرات دروازه های خود بر روی بیجا شده ها، بیجا شده هایی که بدون کفش و حتی بدون لباس کافی در هوای سرد و هزار مشقت خود تا دشت های هرات میرسانند بسته کرده و این بار اول نیست که در برابر مردمی که زندگیشان در خطر است چنین برخورد در داخل کشور صورت میگیره. چه نوع محاسبات جریان دارد این قسمت؟
در قندهار این موضوع اصلا مطرح نیست. او امکانات که در شهر قندهار اصلا ایره هم نهادهای حکومتی و هم نهادهای غیر حکومتی و همچنان باشندگان این شهر که ما میبینیم و یک تعداد ایشان در حالت خوب اقتصادی هستن اونا با این بجاشدگان کمک فاقراده کردن. یعنی با این معنی چیزی که در توانشان هستن البته باشندگان شهر قندهار با اینا کمک کردن و نهادهای حکومتی هم وقتا به وقتا میگن که با امید بجاشدگان کمک کردن و یا هم برنامه برشان دارن و همچنان در شهر لشکرگاه هم همچنان نهادهای غیر دولتی و نهادهای دولتی گزارشان را که ما ازشان میگیریم امی میگن که با این بجاشدگان هم کمک کردن و هم برنامه برشان دارن. اما کلا اینطور گفته میشه که در این بخش مشکل نیستن که کسی بر کسی بگوید که شما نیاییم یا چرا میاین یا دروازه شهر برای این بیجشتگان کسی بطاقرن اصلا ایتر موضوع در شهر کندهار یا در حوزه جنوب مطرح نیستن. او کسایی که از ولسوالی های نامن بیجا میشه یعنی در کندهار خو اگه بگیم از 14 الى 15 سال به این طرف امی جریان بیجشتگان بودن و فعلا هم که جنگ ها شدت یافته امی موضوع هستن. ما اینطوری شاید کنم چیزی نه، اما ای که شما میگید در هیرات، ما از هیرات دقیقا زیاد در پس ندارم، اما در حوزه جنوب که این ساحه مسئولیت ما هستن و وقتا به وقتا از این ولایت ها ما گزارش ها رو به موقع برابر کردیم و آماده کردیم با شنوندگان و بینندگان شریک کردیم از طریق اداره خود. ما کدام موضوع را شاید نبودم در این ناحیه که کسی بگوید که شما به شهر قندهار نیاین.
نه آیا باشنده های لشکرگاه هلمند اینا به طرف هرات هم رفتن؟ از خانه خود بیجا شدن؟ سوال من می بود.
فوق العاده یعنی یکی در مناطق هلمند که نزدیک به ولایت فرا هستن و نسبتا به قندهار اون مناطق یا برشان رفتن برشان آسان تر بودن و یا همی که ترجیح میدادن که بجای قندهار برن ولی های شمالی برن از ولسوالی نهر سراج و یا هم از ولسوالی نادلی. همونطور فامیلا ما گزارشات داشتیم که اونا ترجیح دادن که بجای قندهار یا بجای شهر لشکرگاه برن به طرف هرات، اما ای که با اونا چی برخورد صورت گرفته از این موضوع شما دقیق گزارش را ندارم.
امیدوار هستیم بتانیم که گزارش های را از این قسمت داشته باشیم. قبلا در این مورد از خبرنگار ما که در هرات هستن اطلاعات در دست داشتیم. میخواستیم که موثقا از شما بشنیم که آیا باشنده های لشکرگاه مثلا هلمند طرف هرات حرکت کردن، بیجا شدن یا خیر؟
بله دقیقا از یک تعداد ولسوالی های هلمند که نهر سراج هستن، نادلی هستن و همچنان ولسوالی دیشو هستن و دیگه مناطق هلمند که باشندگانشان نظر به مشارعت ترجیح میدادن که به جای شهر لشکرگاه و قندهار برن به طرف هرات، اما این که با اونا چی برخورد صورت گرفته که دقیق ما احوالش از شد.
مردم به خاطر بیکاری که شما اشاره کردین، به خاطر فقر، به خاطر ناامنی، از مقامات چی انتظار دارن؟
از مقامات خو امی انتظار دارن که اینا در قدم نخست در تامین امنیت سعی تلاش کنن که اینا حد اقل بتانن که به مو جاهایی که از دیر زمان اونا مسکن گزین بودن در اوج زندگی رو آغاز کرده بودن یا حد اقل مو امکانات زندگی خود برابر کرده بودن او فرصت دوباره به دست بیارن، اما فعلا از خاطر شدت جنگ در این حوزه توقم زیاد وجود نداره. فقط فعلا عمده ترین نیازمندی های مردم که پوره شوه خواستن همی هستن که حد اقل در بخش تهیه کمک های اولیه که مواد خوراکی در شامل آن هستن و یا هم حد اقل زمستان هستن اوا هم روز به روز سخت‌تر شدن میره و اینا در بخش صحت، در بخش خوراک پوشاک این مشکلات چه هستن که شرایط فعلی باید با اینا ای کمک های اولیه صورت بگیره، این خواست شن هستن. اما در قدم نخست قسمی که بیشتر برتان گفتم اینا خواستان ازی هستن که در تأمین امنیت مناطقشن باید ادارات حکومت کوشش و سعی تلاش کنن که تا دوباره اینا به مناطق خود برگردن.
آقای پوپل تشکر از وقت شما.
سلامت باشین نسیم جان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
خب با سلام مجدد به آقای رسولی از کابل، لطفاً از انکشافات برای مهار کردن جنگ و سوق اداری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در برابر برنامه‌های طالبان در شهر کابل بگوین.
با سلام بر شما خانم عزیزی و سلام بر شنوندگان. تازه‌ترین اتفاقی که افتاده، سرپرست وزارت داخلی افغانستان وضعیت امنیتی تمام ولایت کشور به شمول کابل امروز از طریق ویدیو کنفرانس با فرماندهان امنیه مورد ارزیابی قرار دادم و از هر قماندان امنیه به شمول کابل گزارش از چگونگی وضعیت امنیتی خوانده و تلاش هایی که وزارت داخله کرده در راستای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و جنایی، اینا را گوش کرده و تهدیدات امنیتی را آقای اندرابی گفته که پایین آمده و خصوص در نقاط مختلف کشور از حملات طالبان یادآوری کرده و همچنان گفته که اینا تلفات سنگین را متحمل شدن در این جنگ ها به شمول کابل. مسئله دیگه ای که در رابطه با ولایت کابل و ولایت همجوارش هست، تضمین امنیت ولایت کابل پس از اینکه جرایم بالا رفت و همچنان برخی تحرکات در بخش‌هایی از کابل به ویژه ولسوالی موسعی کابل از طرف طالبا دیده شد، وضعیت امنیتی بررسیش و مدیریتش امرالله صالح و معاون اول رئیس جمهور بدوش گرفت. آخرین انکشافاتی که آقای صالح یادآوری کرده گفته که جاهایی که ملتهب بود از لحاظ امنیتی در ولسوالی موسعی کابل اونا رسیدگی شده و همچنان گفته که از مردم خواسته که باید با نیروهای امنیتی همکار باشه و هرگاه تحرکات را از این قبیل میبینن با نیروهای امنیتی همکاری بکنن و اونا را در جریان بگذارن. و مسئله دیگه ای است که پسته های اطراف کابل در بلندی ها یا کوه ها و تپه های اطراف کابل که وجود داره از پلیس گرفتن میشه و مسئولیتش به اردوی ملی واگذار میشه.
با بررسی شهر کابل، سرمایه گذاری ها در بخش جوان ها چقدر اونا را نیرومندتر ساخته و تا چی حد جوان ها با آینده امیدوار هستن؟
متاسفانه خانم عزیزی، فعلا همه مردم، چی جوان، پیر، حتی کودکان در یک حالت بلا تکلیفی بسر میبرن. در دو هبه بنبست مواجه شده.
ببخشید آقای رسولی، بعضن آوازتان خط و وصل میشه.
ای که مثلا یک حکومت
آواز شما قطع میشه گانگای آقای رسولی، صدای مرا دارین؟ صدای شما قطع میشه، قطع و وصل میشه.
حملات تغییری
بله، جملاتتان قطع و وصل میشه، نمیفهم چطور گپ است. مستقیم در برابر مایک قرار داشته باشین که صدای شما بر شنونده های ما درست بیه. بله آقای رسولی،
مشکل از این طرف از خانم عزیزی به خاطر اینترنت است، ضعیف است اینترنت.
خب شنونده های عزیز میبخشین، مشکلات اینترنت را که خبرنگار ما از کابل داشتن. حالا دوباره صحبت خود دوام میتیم که امی جریاناتی که در شهر کابل است چقدر تأثیر گذاشته بر روحی جوانا. بله بفرمایین آقای رسولی.
جوانها در حالت بلا تکلیفی است، از یک طرف گفتگوهای صلح بر جریان است، از یک طرف شدت حملات انتحاری در برخی ولایت به ویژه کابل در یک مرکز آموزشی که صورت گرفت و همچنان هر روز کابل شاهد یک انفجار ماین مقناطیسی هست و این بی‌باور ساخته به گفتگوهای صلح جوانها را. اونا به این نظر هستند که حکومت باید عملیات نظامی را راه اندازی بکنه به علیه طالبا به عوضی که اونا در حالت تدافعی قرار داشته باشند.
طوری که در صفحات تلویزیون ها دیده میشه کودکای زیبا و ذکی به جای رفتن به مکتب در خیابان ها مصروف دستفروشی و از این قبل کار هستند. برای کاهش تهدید فقر و آینده کودکا چی برنامه های ملی و یا هم بین المللی روی دست است؟
خانم عزیزی، حکومت افغانستان در جریان شیوع کووید 19 دو برنامه کلان روی دست گرفت، از جمله یکی هم توزیع نان بود که با کنش ها و واکنش های متفاوت مواجه شد و آنچه نمایندگان مردم در مجلس یادآوری کردند از فساد گسترده بود که در توزیع نان خشک به خانواده های فقیر و آسیب دیده و متضرر از کووید 19 وجود داشت. همچنان برنامه دیگری که وجود داره عبارت از برنامه دسترخان ملی هست که یک بار مجلس نمایندگان او را رد کرده، اما حکومت به تطبیق از او آغاز کرده. این دو برنامه کلان هست و همچنان در جریان کووید 19 حکومت افغانستان برنامه‌ای را که روی دست گرفتی بود که کندن حفریات در اطراف کابل بود به خاطر ذخیره آب زیرزمینی که گفته میشه برای 10,000 نفر زمینه کار روزمزد فراهم شده در تپه های اطراف شهر کابل. اونا حفریات انجام دادن تا باران های موسمی که میباره به خاطر آب زراعتی و همچنان آب زیرزمینی کابل که در فقر و زراعت نقش عمده داره اونا ذخیره شود. این از قبل برنامه هایی بود که روی دست گرفته حکومت افغانستان.
و مردم برای از بین بردن فقر و جلوگیری از سوی استفاده از قدرت و فساد چی میگن که کدام مراجع چی کارهایی را باید برشان انجام بدن؟
خانم عزیزی، مردم بالای حکومت تقریبا بی‌باور هستند. اونا گفتن که همه کارهایی که صورت میگیرن نمایشی است و آن چیزی که در زندگی اونها تغییر وارد بکنه حکومت روی دست نگرفته، فقط هر برنامه‌ای که میگیرد به شکل نمایشی برسانه‌ای است. اونا از حکومت هیچ توقعی ندارن. میگن که در ظرف 20 سال گذشته مبارزه جدی با فساد صورت نگرفت، زندگی مردم تغییر نکرد، پولدارها پولدارتر شدن و فقرا فقیرتر، و از این قبل دیدگاه ها در بین مردم وجود دارن.
و ترویج ارزش های حقوق بشری از طریق رسانه ها چقدر میتونه که مومد واقع شود؟
از دیدگاه تحلیلگران ارزش های حقوق بشری یکی از پایه های مردم سالاری دموکراسی است در حکومت ها، و هرچند افغانستان در 19 سال پسین یا حداقل 2 دهه پسین دستاوردهایی در این بخش داشته، اما هنوز هم کافی نیست. از جمله توانمندسازی زنان به خاطر چرخه اقتصادی خانواده ها یکی از فاکتورهای اساسی در این بخش است، و همچنان تعلیم دختران که امروز ما شاهدش هستیم. تقریبا اکثر دخترها به مکتب میره، اما هنوز هم از جمله حدود 3.5 میلیون نفر 2.5 میلیون کودک دختر از مکتب بازمانده هست. این از مسائل است که هنوز هم نگران کننده است. همچنان نبود حضور پرمعنا و تصمیم گیر زنان در پروسه های ملی مثل جنگ و صلح یکی دیگر از نگرانی های کمیسیون حقوق بشر در روند ملی هست در افغانستان. مسئله خشونت علیه زنان که لوی سرانوالی افغانستان میگه که در از آغاز سال مالی 99 از جدی سال گذشته تا اکنون به 3000 پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی شده، و میگه که زنها دسترسی به عدالت بیشتر شده برشان، و میخاطر هست که آمار ثبت واقعه بلند میره. اما هنوز هم ما شاهد محاکم صحرایی، تجاوزهای جنسی، قدهای ناموسی، آزار اذیت خیابانی در دفاتر هستیم و گزارش های وجود داره.
از مناطق همجوار کابل یافته های شما چی است که وضعیت امنیتی چگونه است؟ بیکاری و فقر رسمن برای شنونده های ما معلومات بدین.
بیکاری و فقر در سراسر افغانستان یکسان هست، فقط با این تفاوت که ولایت های دوردست و محروم بیشتر هست فقر، و ولایت هایی که نزدیک به شهر هستن اونا کمتر فقر. فقر در مجموع قسمی که بیشتر گفتم فقرا فقیرتر شدن، و این وجود داره. بیکاری هم هست، به خاطر این که بیکاری زیاد است، نبود سرمایه گذاری سکتور خصوصی یک از دلایل عمده است، به دلیل ملتهب بودن وضعیت سیاسی و جنگ صلح در افغانستان. سرمایه گذارها نتونستند که سرمایه گذاری کنند به خاطر اشتغال زایی و این بی‌سرنوشتی. وضعیت سیاسی دلیل اساسیش است، و همچنان وضعیت امنیتی در اطراف شهر کابل، ولایت لوگر، همچنان ولایت پروان، ولایت کاپیسا، ولایت میدان مردک، اینها هر روز شاهد یک رویداد امنیتی است. ترورها بیشتر در ولایت کاپیسا و پروان بیشتر هست. ترورهایی که نهادهای عساکر و یا نظامیان افغان هدف ترور قرار میگیرند و کشته میشن. و همچنان در لوگر شاهد حملات و ماین‌گذاری های جنگجویان طالبان، و همچنان در میدان مردک. من دیروز پرسان کردم از رانندگان که در مسیر غزنی رفت آمد میکردن، اونا زمانی که از غزنی به طرف کابل میان اکثر جاها را از قریه ها میان، به خاطر اینکه راه ها را طالبا میان تلاشی میکنن، آزار و اذیت وجود داره، و سوی دیگر ماین‌گذاری های هم صورت گرفته که به اونا اجازه داده نمیشه تا از طریق شاهراه حرکت بکنن.
پروژه های ماین پاکی آیا میتونه که دمی جریان و کار خود ادامه بده؟
متاسفانه پروژه های ماین پاکی در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است، و سالانه حدود 200 نفر قربانی ماین های چکه از گذشته وجود داشته یا هم به تازگی ماین گذاری شده. اداره ماین پاکی افغانستان یا همچنان وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث میگه که ماین گذاری هایی که صورت میگیره اینا اکثرا ماین گذاری های تازه هست که از غیر نظامیان قربانی میگیره. به اساس آماری که موسسه افغانان متاثر از ماین منتشر کرده، در هر سال تعداد قربانیان بیشتر میشه، به طوری که هر ماه حدود 200 نفر یا 190 نفر افغان قربانی ماین های میشه و هنوز هم برخی ساحاتی که ماین گذاری شده دوباره پاکاری شده یا ماین روبی شده، ولی دوباره همون مناطق از طرف مخالفین مسلح ماین گذاری میشه. به اساس آماری که حدود 1,000 کیلومتر مربع قلمرو افغانستان هنوز هم کشتارهای ماین هست و از غیر نظامیان قربانی میگیره و بیشتر ماین گذاری های تازه که صورت میگیره در مسیرهای مرکز ولایت با ولسوالی ها صورت میگیره به هدف آماج قرار دادن نیروهای امنیتی، اما متاسفانه غیر نظامیان قربانی این رویداد هستند.
و یک سوال آخر که مردم در مورد تاثیر نتیجه انتخابات امریکا در امور سیاسی افغانستان چی میگن و ای که تلاش ها در مذاکرات صلح دوحه تا چه حد با ماجراهای ناامنی پایان خواهد داد؟
خانم عزیزی، قسمی که در امریکا دو نامزد ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری هواداران خود داره در افغانستان هم، ولی دیدگاه هایی است که اگر آقای ترامپ باقی بانه و یا هم آقای بایدن به قدرت بدست بگیره، گپ سر افراد نیست، گپ سر پالیسی حکومت هاست که از قبل برنامه ریزی شده است. در رابطه با انتخابات بیم امید ها وجود داره. برخی به این عقیده هستند که با روی کار آمدن حکومت جدید چنانچه گفتگوهای صلح جریان دارد به نتیجه مثبت میرسه و طالبان بخش از قدرت خواهد شد، طوری که زلمه خلیزاد هم گفته که فشارها را بالای طرفین مذاکره بیشتر میکنه تا این گفتگوها به نتیجه برسه. اما برخی به این عقیده هستند که گفتگوها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری امریکا را اندازی شده تا دونالد ترامپ رئیس جمهور او کشور یک برگ برنده در انتخابات داشته باشد و بتانه از این طریق آرای مردم خود به دست بیاره و پس از انتخابات همه چیز به باد فراموشی سپرده شود.
خب میمونای گرامی، محترم آقای رسولی و محترم آقای عزیزالله پوپال، وقت برنامه به پایان رسیده، با صحبتهای خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
تشکر از شما هم.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنین. تشکر.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات که الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شوشته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. تشکر از این که تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.